خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
این 66مین شماره از رادیو 808. من مشتبه اسفری هستم، با شماره مرداد ماه رادیو 808 با شما هستم. توی 65 شماره منتشر شده از رادیو 808 کمتر به موضوعات مدیریت پروژه اشاره داشتیم. حالا خوشبختانه از شماره قبلی رو آوردیم به مصاحبه هایی در این زمینه، انتقال تجربه‌ای در زمینه گرایش مدیریت پروژه. مسائل مهمی چون مدیریت پروژه اصولی یعنی چی، مدیر پروژه خوب باید چه شایستگی‌هایی داشته باشه، احیانا چه دوره‌هایی رو گذرانده باشه، چه مدارکی رو بعد از گذراندن اون دوره‌ها جمع کرده باشه و مسائلی از این دست. تو این شماره با یکی از خواستن چهره‌های بحث مدیریت پروژه تو کشور مصاحبه داریم. خاص از این جهت که بحث‌های آموزش رو هم به صورت آنلاین و هم به صورت فیزیک دادن. یه جورایی شبیه به کاری که ما توی مؤسسه 808، یعنی از سال 86 به خصوص خود بنده شروع کردم و این نوع فعالیت‌ها مشابهش در گرایش مدیریت پروژه توسط این شخص انجام می‌شد. شخصی که دارای 50 کتاب به صورت تألیفی در انتشارات های فیزیکی و به صورت آنلاین هست و داره تجربه مختلفی تو این زمینه، چه تو زمینه تدریس و چه تو زمینه تألیف هست و البته تجربه به صورت بین‌المللی داره که شاید برای مهندسین ما هم جالب باشه. این شما از رادیو 808 اختصاص داره به آشناسازی شما مهندسین گرامی توی تمامی سطوح مختلف، چه کارشناسی، چه ارشد، چه دکترا، هیچ فرقی نداره، تو گرایش‌های مختلف راجع به موضوع مدیریت پروژه. یه چیز عمومیه که اصلا هم ربطی نداره که حتما دانشجوی مدیریت پروژه، مدیریت ساخت باشید یا خیر، و حتی اصلا ربطی نداره که شما عمرانی بوده باشید یا خیر. این شما از رادیو 808 برای همه مهندسینه. همه مهندسین تو همه گرایش‌ها میتونن شنونده این رادیو 808 باشن، از اطلاعاتی که تو این رادیو منتشر میشه استفاده کنن. اصلی‌ترین دلیل انتخاب مهمان این برنامه هم تلفیق اون نوع آموزشی که هم به صورت فیزیکی هست هم به صورت آنلاین از طریق وبلاگی ارائه میشه. میهمان این شما از رادیو 808 مهندس نادر خرمی‌راد، کارشناس عمران و دارای یک مدرک خاص در زمین ارشد هست که اون باعث خاص‌تر شدن نوع تفکر ایشون شده. شما رو به شنیدن این شما از رادیو 808 دعوت میکنم.
ساز 808 تقدیم میکند سری جدید محصولات آموزشی عمران، فیلم‌های آموزشی فارسی دوبله شده، نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی عمران، ساب، ایتابس، سیف، پرفورم، اتودسک و هر آن چیز دیگری که شما برای حرفه‌ای شدن در محاسبات عمران به یادگیری آن نیازمند. قابل تهیه از فروشگاه‌های تخصصی عمران سراسر کشور. ساز 808.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو 808، در شماره 66 از رادیو 808 مهمانمون آقای مهندس نادر خرمی‌راد هستن که از ایشون در واقع سوالاتی در خصوص بخش مدیریت پروژه خواهیم داشت. لطف کنید خودتون رو برای شنوندگان رادیو 808، البته فکر کنم اکثریت با شما آشنا باشن از طریق وبسایتتون، برای اون دسته از شنوندگانی که حالا احیانا گرایششون مدیریت ساخت نبوده و به این خاطر زیاد آشنایی ندارن خودتون رو معرفی بفرمایید.
ممنون از شما. اسم من که نادر خرمی راده، کارم آموزش، مشاوره و نوشتن در مورد مدیریت پروژه است. البته چیزهای مرتبط با مدیریت پروژه شامل مدیریت طرح و پورتفولیو هم میشه، شامل شیوه‌های مدیریت اجرا مثلا روش‌های چابک هم میشه. کارم از سال 76 شروع کردم، همزمان با این بود که وارد دانشگاه شدم به عنوان برنامه‌ریزی کنترل پروژه و بعد برام جالب بود همون رو ادامه دادم، با اینکه شاید به نظر خیلی ها کاملا منطبق با رشتم نبود و بعد کم کم این مدار توسعه پیدا کرد رفت تو بستر کلی تر مدیریت پروژه. قبل هم که تقریبا یه سال و نیمه داره دو سالی میشه که تو بلژیک کار میکنم با یه شرکتی که اون هم کارش دقیقا همینه، یعنی مشاوره میدیم و آموزش برای مدیریت پروژه.
چه سالی وارد دانشگاه شدید و در واقع مقاطع تحصیلی مختلفی که پیمودید میشه بفرمایید؟ بشنم
سال 76، امیدوارم تاریخ ها اشتباه نگم چون من حافظم واقعا خوب نیست. اتفاقا یه اندیشمند قدیمی یونانی هست که میگه خوشبختی یعنی تنی سالم و حافظه ضعیف. من خیلی تون قسمت دوم خوبم، قسمت اولی هم مجبورم خوبم، ولی الان سرم خوردم یه بحث دیگه. ولی اگه اشتباه نکنم 76 بود که لیسانس هم شروع شد و گرشم عمران بود دانشگاه خواجه نصیر. سال 81 فوق لیسانس هم که فلسفه علم بود و شروع کردم تا 83.
یعنی شما فوق لیسانس رو در گرایش خیلی تخصصی گذروندید، فلسفه علم
و متفاوت
و خیلی متفاوت. بله، میتونم بپرسم دلیلش چی بوده؟
من همیشه خیلی دوست داشتم فلسفه به شکل تحلیلی شو همینطور منطقه. فلسفه علم هم توی رشته‌ای که امکان پذیر بود توی ایران تنها رشته بود که هم سابقه فلسفی داشت و هم حالت تحلیلی. من دقیقا وقتی سال چهارم بودم من متوجه شدم یه همچین رشته هست، اصلا قصد نداشتم فوق لیسانس بخونم. وقتی فهمیدم که فلسفه علمی وجود داره تو دانشگاه همون شروع کردم آماده شدن و رفتم اونجا. یه بودم ریسک داشت به خاطر اینکه فقط 20 نفر میگرفتن تو کل کشور دیگه، فقط شریف داشت.
شما تو اوایل شروع کارشناسیتون بحثای مدیریت پروژه‌ای وارد شدین، کم کم تو این زمینه مطالعات خودتون افزایش دادین. آیا انتخاب فلسفه علم به همون راستا بود که بخواید تو زمینه مدیریت پروژه مدیریت ساخت رو خواهید برید باتون رو قوی تر بکنید یا
نه؟ فقط یه ماجرای ذوقی بود که در کنار کار حرفه‌ای در نظر داشتم. من واقعیتش اینه که لیسانس هم که عمران بودم خیلی شاید همسو با زمینه کاریم نشده هیچ وقت، ولی خب از همه اینا یه چیزایی به هر حال در میان که کمک بکنن به هم دیگه. مثلا همین بحثای اخیری که یه سری دورای آموزشی حالا هم تو کنفرانس های پی ام آی داشتم هم چند روز پیش توی جامعه مهندسان مشابه در مورد تفکر انتقادی تو مدیریت پروژه، یه چیزی که خب اون جنبه‌های تحلیلی که توی فلسفه علم داریم قطعاً خیلی بهش کمک می‌کنه، زمینه ساز برش می‌شه.
شما رو بیشتر تو کشور یعنی فکر کنم شروع شناخته شدن شما با کتاب‌هاتون بوده. الان چند نسخه چه کتاب‌هایی داری، چه تعدادی کتاب هستن و معروف‌ترینشون کدوم‌ها بوده؟
در ابتدا فکر کنم بیشترین چیزی که باعث شناخت من شد کتاب‌های مایکروسافت پروژکت هم بود. در ابتدای کارم به لحاظ تعدادم که پرسیدیم حدود 50 تاست تا الان. قدیم کتابای من عمدتاً ترجمه و تألیف بودن، یعنی ترجمه کتابی بود که خودم توش دست زیاد می بردم، ولی دیگه از یه جایی به بعد که عملاً یه جایی به بعد زمانی بود که من گواهی پی ام پی ما گرفتم، به لحاظ کپیرایت دیگه شندان مجاز نبودم که ترجمه بکنم. و البته همزمان هم شد شاید با اینکه ترجمه هم بیشتر شد، دانش هم یاد دار بیشتر شد، اون توانایی رو تو خودم دیدم که تمرکز کامل بکنم روی تألیف. به همون خاطر دیگه توی تقریبا 3-4-5 سال اخیر همین کتاب هم تألیف بودن. به این کتاب هم موفق ترینش فکر میکنم قواعد زمانبندی پروژه بوده. قواعد زمانبندی پروژه خیلی خیلی کتاب کوچیکیه، تو صفحش خیلی کم حالا دقیقه شده امروز شب 30-40-50. خیلی خواننده داشته تو کل دنیا، حالا علاوه بر فارسی به زبان انگلیسی هم هست، روسی و اسپانیایی و یه زبان دیگه هم ترجمه شده بود. الان یادم نمیاد.
فهمیدین که گواهی پی ام پی در یه فرمودین و این گواهی باعث شدش که شما کار ترجمه نتونید پس قبل وقتی کپی رایتش انجام بدین. یعنی توضیح می‌فهمید حالا این گواهی پی ام پی نحوه دریافتش به چه شکلی بود؟ آیا بعد از اون شما رو به قول اونها زیر نظر داشتن که نمیتونستی ترجمه بکنی بدون کپی رایت.
ببینید وقتی کسی عضو پی ام آی میشه یا مدرکی رو میخواد بگیره یا هر نوع ارتباط دیگه میخواد با پی ام آی داشته باشه، باید آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای پی ام آی بپذیره رسما. یکی از بندهای اونم قاعدتا برمیگرده به مالکیت معنوی و حق نشر. یعنی اصولا با پذیرش اون من پذیرفتم که بدون هماهنگی مؤلفی ترجمه نکنم. هماهنگی هم تقریبا امکان پذیر نیست، بخاطر اینکه وقتی آدم بخواد اجازه اون رو بگیره یه مبلغی رو باید پرداخت بکنه به اون، و اگر بخواد این مبلغ اون رو پرداخت بشه هزینه کتاب خیلی میره بالا، توجیه پذیر نیست. اگر کسی خلاف این عمل بکنه امکان پیگیری وجود داره، پیشبینیاش شده توی پی ام آی، حالا در عمل خیلی بعید اتفاق بیفته. عامل اصلی که باعث میشه باعث شده همچین برخوردی بکنم اینه که به هر حال آدم اصولی تر پیش بره.
بسیار عالی. معمولا افرادی که نویسنده کتاب هستن به خصوص اونهایی که با دنیای وب هم آشنایی دارند، وبلاگ نویس های خیلی قوی هم خواهند شد. این دوتا رابطه مستقیم با هم داره، بین کتاب نوشتن و وبلاگ نویسی. به هر حال وبلاگ نوشتن که همش فرمول و روابط تئوری نیست، یه جاهایی نیاز هستش که نقد بشه، یعنی کتاب به حالت تألیفی نوشته میشه و این نوع افراد هم از قدرت خوبی برای انتقال افکارشون توی وبلاگ نویسی به افراد برخوردار خواهند شد. خب اینو دیدیم بین افراد مختلف جامعه‌مون. شما هم از اون دسته افراد هستین. آیا وبلاگ نویسی رو قبل از کتاب نوشتن شروع کردین یا همزمان با اون یا بعد از اون چه شکلی بوده؟
خب این اصلا ماجرا خیلی جالبیه. من هیچ وقت نوشتنم خوب نبود. توی مدرسه مثلا نمره انشام خیلی کم می‌شد. یه بار یادم که اصلا ظاهرا انقدر بد بود انشای من که به من نمره 12 داده بودن. حالا با توجه به اینکه من درسم مجموعه خوب بود، این تبدیل شد به یه فاجعه خانوادگی. روزها بود که پدر مادر من میمدن مدرسه ببینن چه خبره. بعد برای اولین بار انقدر بحث کردن با معلم انشای ما که برای اولین بار و آخرین بار معلم انشا تصمیم گرفت یه ذره تو کلاس به ما واقعا یاد بده چه جوری انشا بنویسیم که اونم موفق من بگذاریم. مطمئن خوب نبود نوشتن من، تا اینکه از یه سالی ماجرای بی بی اس ها شروع شد. یه حالا برای کسایی که ندونن، این ماجرایی بود کاملا قبل از اینترنت قرار میگرفت. یه سری شبکه‌های محلی بود که همه با مودمای خودشون از طریق تلفن وصل می‌شدن بهش و انجمن مانندی داشت. اونجا با هم دیگه آدم‌ها بحث می‌کردن، صحبت می‌کردن. تقریبا از سال فکر کنم من سال چهارم دبیرستان بودم، یعنی یا سوم یعنی میشد سال 74 که بی بی اس ها راه افتادن و حالا با هر سختی که بود برام تونستم بالاخره این مودم بخرم و وارد بی بی اس ها بشم. این شاید تا تغییر فوق العاده بزرگ تو زندگی من داد. یکی این بود که به لحاظ اجتماعی آدم موفق تری شدن و یکی دیگه این بود که نوشتم خیلی خوب شد، چون اونجا هر روز میرفتیم تو انجمن رو با هم دیگه صحبت میکردیم، هی می نوشتیم و بعد این اومد ادامه پیدا کرد. حالا بعد از اینکه وارد دنیای اینترنت شدیم، من یه وبلاگ هم داشتم، یه وبلاگ قدیمی فکر کنم 13-14 سال سنشه که اونم دنیای خاص خودشو داشت. حالا بگذاریم که الان دیگه عملا از بین رفته با وجود شبکه‌های اجتماعی، دیگه اصلا محتوای واقعی زیاد تولید نمیشه، فقط با هم دیگه شیر میکنن. چیزایی که شیر میکنن عمدتاً عکس بود، چیزای عقیده خودشون بامزه یا اخبار، که اخبار اصولا نوع مبتذلی از تفریح. خب جواب به سوال شما مثبت، خیلی نقش داشت، نقش خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر بکنیم تو زندگی من داشت.
من به طور خاص عرض بکنم که یکی از این پست‌های شما یه متنی خوندم که خیلی واسم جالب بود، اون هم این که افراد برای کاریابی در خارج از کشور چه نکاتی بایستی در واقع در نظر داشته باشن، تو مصاحبه ها چه مواردی باید رعایت بکنن. ها میتونم بگم که حتی این که شما میفرمایید دلایلش بر من کاملا توجیه شده است، ولی خب شاید یه گده که ماها رو با دنیای فکری وبلاگ نویسی آشنایی نداشته باشن بگن که خب چه دلیلی وجود داره که بخواد وقت بگذاره روی وبسایت یا یه وبلاگ متن‌های طولانی بنویسه. خب اینو از کسی هم پولی نمیگیره واسه این کار، دقیقا همین کار غیر انتفاعیه. ثمرش رو شما کجاها دیدید و حالا راضی هستین از این وقتی که واسه وبلاگتون گذاشتین؟ منظورم از وبلاگ و وبسایت از لحاظ چیز عرض میکنم، محتوایی عرض میکنم. خب وبلاگ خیلی سبک وبلاگ نویسی سبک بالاتری داره تا سایت خبررسانی، و من همیشه میخوام افراد رو تعریف کنم، میگم که یک سری افراد وب مسترن، یعنی وبسایت داری میکنن، یه سری وبلاگ داری میکنن، اونی که وبلاگ داری میکنن دارن هزینه وقت زیادی دارن صرف میکنن و همینطور خیلی هم ارزش بیشتری دارن. شما به نظر من یکی از اون دسته افراد هست. حالا در ارتباط با این سوالی که پرسیدم، شما فکر میکنید که این همه وقتی که گذاشتین روی این وبلاگ آیا نتیجه داد یا خیر؟
از اون سوالی که من اگه سر فرصت بشنم فکر کنم جواب کامل تری میتونم بدم، ولی حالا همینجا که داریم صحبت میکنیم، اولین و مهمترین نکتهش اینه که به پیشرفت شخصی فرد کمک میکنه. وقتی داره مینویسه، کسی که داره حرف میزنه، دارن با هم دیگه آدم ها گپ میزنن، یه حرفی رو میزنه تموم میشه میره، ولی وقتی یه نفر داره مینویسه یه چیز رو اون باقی میمونه. برای همین به هر حال حساسیت بیشتره، خودش یه انگیزه میشه که طرف یه مقدار بیشتر بخونه، یه چیز بیشتر یاد بگیره. این یه عامله. عامل دیگه اینه که به هر حال یه شبکه ساخته میشه، یه شبکه از حالا در درجه اول افرادی که هم فکر رو هم سبکن با هم. بعضی از اینها بعدا ممکنه با هم دیگه شریک بشن، همکار بشن، دوست بشن. مثلا همین الان چند تا از دوستای فوق‌العاده صمیمیم کسایی هستن که از اون دوره اول وبلاگ نویسی 13 سال 14 سال پیش برای من به وجود اومدن. تو زندگی من مهرهای بسیار با ارزشی هستن که اینا وجود نمی‌داشتن اگر که هیچ کدوم ما وبلاگ نمی‌نوشتیم. این یکیشه. بعد یه حلقه بیرون اون هم هست دوباره توی همین شبکه، کسایی که بعدا میتونن عاملی باشن برای ایجاد فرصت‌های کاری و امثال اون. الان چیزی که به نظرم میرسه اینه.
از کی بودش که شما یه اتفاقی فکر میکنم و همه حاصل شدش که توی جریان فعالیت اینترنتی انگیزشون بیشتر شد که بتونن این فعالیت‌ها رو گسترده‌تر بکنن؟ فکر کنم حتما یه چنین اتفاق یا حادثه‌ای هم برای شما هم رخ داده باشه. از کی بوده که شما فهمیدین که این فعالیتی که دارین توی وب انجام میدید نتیجه مستقیم داره روی کارتون؟ میخوام نتیجه گیری کنم که در واقع این فعالیت‌ها فعالیت‌هایی بوده که باعث شده که شما شناخته شده‌تر بشید از اون چیزی که صرفا اگه فقط مؤلف کتاب بودید.
سوال سختیه. شاید بشه گفت از زمانی که تعداد خواننده‌های سایت از یه حدی رفت بالاتر، تعداد کسایی که مثلا به من ایمیل میدادن یه چیزی رو بپرسن، اون موقع بود که احساس کردم ارتباط خیلی قوی برقرار شده با جامعه کاری خودم، جامعه حرفه‌ای خودم.
کار رو تونستین از جای مختلف حتی خارج کشور رو بگیرین به شما از این سایت؟
خب سایت من که فارسی بود، موقعیت کاری در خارج کشور فراهم نمی کرد. اون چیزا برای من زمانی فراهم شد که شروع کردم کتابامو به زبان انگلیسی نوشتن و عمدتا فعالیت توی لینکدین.
خب شما کار رو تألیف کردین، بعدش هم رو بردیم به آموزش، کلاس های حضوری، سمینار و کنفرانس های مختلف. میتونم بگم ایران و خارج از ایران بودن چند تا سخنرانی داشتیم، آمار دست خودتون هست؟
دقیقش که قاعدتا نمیدونم، ولی کلا من خیلی تعداد کلاسایی که برگزار میکنم زیاد نیست. حالا الان که خارج ایران هستم بیشتر شده تعدادش، شاید الان مثلا من هر دو هفته یه کلاس یه دورهی داشته باشم، ولی زمانی که تو ایران بودم شاید مجموعاً 20 تا 25 تا کلاس داشتم.
خب سوال بعدی خدمت شما خواهم داشت، در خصوص یه سر راجع به فلسفه علم صحبت. حالا این فلسفه علم چیز جالبی، آره من خودم هم الان راستم خیلی سوال شدش. محصل این دوره کارشناسی ارشد شما گذراندین تو زندگیتون به چه شکل تأثیر گذاشت؟
خیلی خلاصه و ساده بخوام بگم، یه رویکرد خیلی انتقادی تر و خیلی موشکافانه تر و هر چیزی، چون اون شدت از اون درجه موشکافی که ما توی فلسفه تحلیلی حالا به طور خاص فلسفه علم داریم واقعا کمتر جایی من دیدم. خب این میتونه منجر بشه به تصمیم‌های درست‌تر، میتونه منجر بشه به ایجاد فرصت‌های بهتر.
خب حالا باز هم یه شاخه دیگه از فعالیتتون رو مرور کنیم، اون همین که توی زمین صنعتی کارهای مدیریت پروژه که شما آموزش میدین، تألیف میکنید و راجبش متن می‌نویسید و روی وبسایتتون روز تو صنعت به چه شکلی رو پیاده می‌کنید؟ آیا جنبه تئوری فقط داشتن یا خیلی از موارد بود که مثلا پژوهشاتون رو تونستین اعمال بکنید مستقیما؟ اینا رو توضیح بدید که الان به چه شکل الان فعالیت می‌کنید با صنعت.
خب میره در قالب خدمات مشاوره ایم که یه شرکتی از ما درخواست می‌کنه، ما وارد مجموعه اونا میشیم و با کمک خودشون یه بهبودی رو توی سیستم ایجاد می‌کنیم. حالا این معمولا به این شکلی که اولش میان مطرح میکنن ما مثلا یه پی ام او میخوایم، با یه راه حل شروع میکنن که اشتباه زود نبرد افسر راه حل، ولی حالا به هر ترتیب به بهانه اون یه قراردادی بسته میشه و ما کارمون شروع میکنیم. با کمک خودشون یه راه حل هایی رو طراحی میکنیم و بعد به تدریج پیاده سازی میکنیم. مشکل خیلی بزرگی که وجود داره اینه که کسایی که عمدتاً این کار رو میکنن همه جای دنیا، چه ایران چه خارج ایران، شایستگی کافی براش ندارن و وقتی صحبت از بهبود سیستم میشه به عنوان مثال میان سعی میکنن یه نسخه مطابق اصلی از پمباک رو پیاده سازی بکنن. فرضاً کل کاری که میکنن میشه تولید یه سری فرم، یه سری گردش کار، چیزایی که هدفمند نیستن، چیزایی که مطابق با اون مجموعه نیستن و به هیچ نتیجه هم قاعدتاً نمیرسن. البته نه که بی نتیجه باشن، یه زحمت و سرباری ایجاد میکنن که باعث میشه سابقه بعدی به وجود بیاد، بهبودهای بعدی سخت‌تر بشن، میشه نتیجهش برای خیلی از اونا. وقتی که اون کار بخواد درست انجام بشه ممکنه محصولی که به وجود میاد حتی شباهت کافی نداشته باشه با استانداردهایی که ازشون استفاده شده، میتونه به مراتب ساده تر باشه، میتونه در حدی که فرد مجازه تغییر داده بشه، ولی به هر حال نسخه ای که برای دقیقا همون فضا پیچیده شده. و گذشته از اینکه این تغییر دادنه، حالا تیلرینگ بهش میگن، اجباری الزامیه، حتی چیزی نیست که صرفا از طریق خود مشاور انجام بشه، یعنی خود افرادی که توی اون مجموعه هستن هم حتما باید مشارکت داشته باشه. منظورم اینه که فقط اطلاعات از اونها گرفته نمیشه، بر اساس اطلاعات ساخته بشه سیستم، خود اونها هم باید عضوی باشن از اون گروهی که داره سیستم رو میسازه. یه جوری بعضی جاها حتی سعی میکنیم خودمون رو بیشتر در نقش مربی ببینیم، یه مربی که اونا رو کمک میکنه خودشون سیستم رو اونجوری که درسته بسازن و ادامه بدن. این خیلی پایدارتر هم میشه دیگه، چون ممکن ما بعد از مثلا 6 ماه یه سال از اون مجموعه خارج بشیم چون وظیفه اولیه‌مون تموم شده، ولی اونا بعدش خودشون میتونن ادامه بدن. معمولا مثلا هر 3 ماه 6 ماه یه باری تماس میگیرن با بعضی از اون آدمی که قبلا تو اون شرکت بوده، سوال میکنن که الان اوضاع چه جوریه، میبینن که خودشون چیزای جدیدی اضافه کردن که خیلی هم جالبه.
مدیریت پروژه یعنی چی؟ یعنی چه کارهایی رو میتونی با مدیریت پروژه تسهیلش بکنی راحت‌تر انجام بشه؟
خب در درجه اول یه پروژه داشته باشیم، خودش مشکله، چون بعضی وقت سعی می‌کنیم از مدیریت پروژه برای چیزی استفاده کنیم که پروژه نیست. وقتی که پروژه رو داریم، مدیریت پروژه بخشیه که تاثیر می‌ذاره روی پروژه، همش نیست. اون بخشی که ما سعی می‌کنیم منابعی رو که داریم به صورت بهینه استفاده کنیم برای اینکه اون نتیجه‌ای که قراره بگیریم رو بگیریم، این میشه مدیریت پروژه. ولی خب لایه‌های دیگه‌ای هم توی سیستممون داریم. مدیریت پروژه صرفا متمرکز روی محصول، محصولی که می‌خوایم ایجاد کنیم، مثلا فرض کنید یه بیمارستان میخوایم بسازیم، خود بیمارستان محصوله، یه نرم افزار میخوایم تولید کنیم، خود اون نرم افزاری که هر کسی میتونه نصب بکنه اون یه محصوله. حالا چه هدفی انتظار داریم از این؟ این میره توی یه لایه دیگه مدیریتش، و اون هدف برای رسیدن به چه منافعیه، مثلا میخوایم پول در بیاریم، مثلا میخوایم مشهور بشیم، اون میره دوباره توی یه لایه دیگه، اونم باید به سبک خاص خودش مدیریت بشه و همه اینا هم باید باشن. اگه همه این لایه ها رو نداشته باشیم به نتیجه درست نمیرسیم. مدیریت پروژه میشه این که کار رو درست انجام بدیم، مدیریت پورتفولیو میشه این که کار درست رو انجام بدیم.
چطورش کی بود؟
کار رو درست انجام بدیم، کار درست انجام بدیم. واقعیت اینه خیلی از شرکت ها هستن که مدیریت پروژهشون در حد پذیرفتنیه ولی بازم خیلی مشکل دارن. دلیلش اینه که دارن پروژه های بی ربطی رو انجام میدن، پروژه هایی رو انجام میدن که همسو نیست با منافع شرکت و حتی خودشون نمیدونن که مثلا منافع و مضرات پروژه چیه. اکثر مجموعه هم که ما واردش میشیم از ما میخوان که بریم اونجا بهشون کمک کنیم بر بهبود سیستم مدیریت پروژهشون، ولی وقتی میریم میبینیم مشکل اولیه‌شون تو مدیریت پورتفولیوه.
شما عمران خوندین چند درصد از مدیریت پروژهاتون به ساختمون سازی ها مربوط میشد، به کار ساختمون مربوط میشد؟
من ایران که بودم اول پروژه ساخت کار میکردم، بعد کم کم در کنار اون کارخونه های فرآوری اضافه شدن احداثشون قاعدتا. الان که تو اروپا هستم اونجا خیلی پروژه ساخت وجود نداره دیگه، تقریبا همین چیزی که میشده بسازن ساختن. وقتی میگم پروژه منظورشون پروژه نرم افزاری، برای همین الان توی سالهای اخیر متمرکز روی اون.
جالب، یعنی پروژه های مثل اپلیکیشن یا نرم افزارهای ویندوزی،
مک، اینجور موارد بنده حالا معمولا اونا تحت ویبن دیگه دور زم. حالا خب این نکته خیلی مهم اینه، مدیریت پروژه مدیریت پروژه است، فرقی نمی کنه. یعنی من مثلا تو دورم سوال میدم، فرض کنیم یه پروژه داریم میخواییم یه کارخونه، یه فرض کنیم تولید چی بگیم، تولید میسندلی بسازیم. حالا دو تا مجموعه دیگه داریم، یه مجموعه همون هست که روی خدمات میسندلی متمرکزه، یه مجموعه دیگه داریم که روی تولید نرم افزار متمرکزه. هر کدوم اینا یه مدیر دارن، ما برای اون احداث کارخونه همون مدیر لازم داریم، خیلی همشون برای اون مهمه، میخوایم یکی از این دوتا رو برداریم. کدوم یکی رو برداریم؟ اکثرا اون کار عملیاتی که حوزه کاریش، حوزه تخصصیش مشابه اون هست رو میگن، در حالی که گزینه بهتر اینه که اون مدیری که برای پروژه تولید نرم افزار هست رو بیاریم اینجا. با اینکه اون تولید نرم افزار این احداث کارخونه است، ولی اون خیلی خوب میتونه از پسش بر بیاد اگه اون مدیر پروژه خوبی باشه. این مشکل هم همیشه تکرار میشه. مثلا داشتیم کارخونه می‌خواست احداث بشه، فرض کنیم برای فراوری پخش فولاد، می‌رفتن این فرد رو می‌آوردن مدیر پروژهش می‌کردن که طرف مدیر یه کارخونه تولید فولاد بوده تو زمان بهره برداری، خیلی خوب میشناخته فولاد و در مثلا درد سرای بهره برداریش و همه اینا رو، ولی تجربه پروژه ای نداشته.
مدیر پروژه خوب یعنی کی؟ چه
خصوصیات
داشته باشه؟
بهتر جواب میتونیم تو استاندارد ICB ببینیم. حالا برای کسی هم که نمیدونن، یه استانداردی مال انجمن مدیریت پروژه که ما تو ایران هم شعبه‌ش رو داریم، میتونن رایگان استانداردش رو بگیرن. انواع شایستگی هایی که مدیر پروژه لازم داره رو اونجا توضیح داده. ولی حالا با دید خودم بخوام بگم، مدیر پروژه خوب کسیه که کمک میکنن افرادی که توی تیم پروژه هستن بهترین پتانسیل های خودشون رو بالقوه بکنن، ببخشید بالفعل کنن، مشکلاتشون رو حل میکنه، اونا رو با هم هماهنگ میکنه. این مدیر پروژه خوب کسیه که اعضای تیم خوشحالن رو دارن، احساس میکنن اگه نباشه نمیتونن با اون سرعتی که الان دارن پیش میرن برن.
بسیار عالی. و اینکه آخرین سوال تخصصی خودم بپرسم، روش های مدیریت پروژه به طور کلی شما چه مواردی؟ من سیاست روش مختلفی رو پراکندگی
کنم، میخوام
صدر عام
بدونم
کلی به
چه شکله. مطمئنی سبا فرج سوالت میشه دو باشه.
مثلا به چه روش هایی شما الان یه شرکتی رو برای مشاور شما مدل پروژهشون رو قبول کردین و میخواین به اونها در واقع گزینه بدید که راهنماییشون کنید که برای کار خودتون، برای بهبود وضعیت تولیدتون یا مدیریت کار خودتون میتونید. البته فکر کنم وضعیت تولید ربطی به شما نمیشه، درسته؟
تولید داخل پروژه منظور من بود. اون باشه
پروژه میتونه به اون خروجی هم برسه. شما چه گزینه‌هایی در اختیار شما هست؟ یه مثال کوتاه می‌فرمایید این مورد، یه نمونه عملی که کار کردید.
منظورتون مثلا چارچوب و متدولوژی هست؟ خیلی واقعیتش گزینه زیاد نداریم برخلاف اون چیزی که به نظر میاد. اگر که پروژه با محصول عادی باشه، تقریبا تنها متدولوژی که داریم پرینستوه به عنوان متدولوژی، یعنی روشه به ما میگه که قدم به قدم باید چی کار کنیم، مسئولیت ها چیه توی پروژه، محصول های مدیریتی، حالا شاید بتونیم بهش بگیم اسناد، اونا چیه. این تنها گزینه ماست، یعنی اینو باید به شکل مناسب اختصاصی سازی کنیم استفاده کنیم. در کنار این میتونیم دوباره از یه سری استانداردهای دیگه کمک بگیریم برای جنبه های دیگه. مثلا استانداردهایی داریم برای تقویت بخش مدیریت ریسک یا بخش مدیریت ارزش، یا استانداردهای عمومی داریم که یک پارچگی توی همه جنبه های مدیریت پروژه ما به وجود بیارن و باعث بشن همه اینا مؤثر بشن، که بهترین نمونهش پنباکه. اما مثلا خیلی اشتباه میکنم فکر میکنم پنباک روشه برای مدیریت پروژه، روش نیست واقعا. وقتی که وارد پروژه هایی بشیم که یه مقدار محصولشون قابلیت انطباق داشته باشه و نیاز داشته باشیم که انطباقی پیش بریم، اون موقع توی لایه تولیدمون که زیر مدیریت پروژه است میتونیم به جای روش های معمولی، به جای روش های متعین، از روش های تطبیقی استفاده کنیم که وقتی اون کار بکنیم یه مقدار هم اثر میذاره توی لایه مدیریت پروژه. برای همین اونجا دیگه معمولا به جای اینکه مثلا از پرینستو استفاده بکنیم، از چارچوبایی که توی همون حوزه ساخته شدن استفاده میکنیم، مثلا اترن یا نسخه یه مقدار دستکاری شده ای از اسکرام میتونه باشه.
بسیار
عالی.
و اما شما چه توصیه دید واسه اونهایی که میخوان توی این زمینه مایلن اطلاعات بیشتری کسب کنن، از چه کتاب های استفاده کنن، حالا آیا چه دوره هایی رو نیاز دارن بگذرونن، آیا لازمه که گواهی های خاصی رو به صورت بین‌المللی یا داخلی تهیه بکنن داشته باشن، دوره شو بگذرونن تا اون گواهی نما رو بگیرن یا خیر.
من این الان چند تا سوال میبینم به ترتیب بخوام بگم. اولیش گواهیه که بعضی وقتا خیلی بحث ایجاد میکنه. من خودم طرفدار گواهیم، بعضی باش مخالفم به خاطر اینکه احساس میکنن چیزی شبیه مدرک گراییه، ولی من خودم خیلی طرفدار گواهی های حرفه‌ایم به خاطر اینکه شکل میده به روند یادگیری آدم ها. من خودم مثلا وقتی که برای خودم آزادانه میخوندم فقط چیزایی رو میخوندم که به نظرم هیجان انگیز تر میومد. اولین گواهی که من گرفتم پی ام پی بود. وقتی که اونو شروع کردم به گرفتن که برای اینکه بتونم مدرکمو بگیرم مجبور شدم همه چیزا رو بخونم، حتی اونایی که به نظرم کمتر جالب میومد، و اون موقع بود که دیدم این یک پارچگی و کامل شدن اینا تا چقدر به من کمک میکنه، یعنی حتی به فهم اون چیزایی که قبلا خودم دوست داشتم بیشتر میخوندم. این خیلی مهمه از این جهت، این یه عاملشه. یه عامل دیگه اینه که آدم نیاز به انگیزه داره، به هر حال نیاز داره به اینکه به یه جایی برسه، بگه که خب من یه مرحله‌ای از این یادگیریمو تموم کردم و مطمئنم که تموم کردم، من یه چیزی رو به دست آوردم. اون دوباره اونجا گواهی خیلی مفیده، یه جوری انرژی میده به آدم، به خود فرد. یه گزینه سوم هم وجود داره برای کار، به هر حال برای کار هم اعتبار به وجود میاره برای فرد. این هم به هر حال مهمه تو مسیر کاری، هر کسی دلش میخواد که راحت‌تر بتونه پیش بره، بیشتر پذیرفته شده باشه. در مورد گواهی های حرفه‌ای که من باش خیلی موافقم، در مورد دوره، من خودم اصلا اهل دوره رفتن نیستم، من دوره زیاد برگزار کردم ولی خودم در تمام زندگیم فقط دو تا دوره رفتم. چیز چیزی که من خودم خیلی دوست دارم اینه که با هر همون روندی که خودم دوست دارم از روی کتابا بشینم بخونم. حتی دوره‌های مجازی هم نمیگیرم، ای‌لرنینگ هم استفاده نمی‌کنم، فقط کتاب. حالا شاید من خیلی سنتی باشم، این نکته خیلی مهم اینجا اینه که بعضی با دوره راحت‌ترن، اصلا بحثی توش نیست. من خودم با کتاب خیلی راحتم، تو دوره خسته میشم من بخوام یه جا بشینم کسی من چیزی رو یاد بده. باید با سرعت خودم پیش برم، جاهایی که دوست دارم سب کنم، برم عقب بیام جلو. نکته خیلی مهم اینه که خیلی ها روند یادگیری خودشون رو متوقف میکنن به خاطر اینکه اعتقاد دارن تنها راه یادگیری دوره است و بعد طرف زمان کافی یا پول کافی برای اینکه دوره بگیره نداره، در نتیجه این رو یه بهانه میکنه من که یاد نگیره.
این هم عرض بکنم اینجا که 800ش توی سالهای اخیر یه گزینه سومی هم در کنار دوره کتاب ایجاد کرده توی جامعه مون، اونم فیلم آموزشی که الان خیلی از همین فیلم آموزشی 800ش برای دوستان ساز و زرزر است فیلم فقط برای یادگیری استفاده میکنم.
خواهش.
پس الان ما دوره کتاب و گواهی نامه هایی که به شرطی که فقط مدرک گرایی نباشه بلکه افراد اون دوره ها رو صرفا اون آموزش های تخصصی لازم یاد بگیرن، آیا میتونم باش کار بینالمللی هم بکنم مثلا این گواهی نامه رو داشته باشم؟ خیلی دوست دارن اینجا باشن و کار مثلا از آمریکا و کانادا بگیرن، یعنی خیلی رویا پردازیه ولی انجام شده، خیلی دارن دیدم بعضی ها دارن انجام میدن.
امکان پذیر هست ولی خب خیلی مشکلات داریم دیگه، از سیستم بانکی و انتقال پول گرفته تا اینترنتی که تقریبا کار نمیکنه توی ایران، اینا همه مشکلات خیلی جدی هست. تا حتی فرض کنید ماجرای فیلترینگ اینترنت، خیلی از منابعی که ممکنه طرف لازم داشته باشه برای اینکه کار بکنه یه دفعه میبینیم فیلتر. همه این مشکلاتی که بذاریم کنار میتونه کمک بکنه گواهی ها، ولی بالاترین چیزی نیست که آدم ها نیاز دارن. توی ایران خصوصا خیلی آدم ها همه فکر میکنن که اولین چیزی که لازمه مدرک درجه دانشگاهی یا گواهیه، همیشه هم همینطوری بوده دیگه، اولین چیزی که برای هر شغل اعلام میشه رشته تحصیلی طرفه، حالا بعضی حتی نوع دانشگاه هم در نظر میگیرن. ولی توی حالا اروپا و آمریکا، حالا اروپا رو من با تاکید بیشتر میتونم بگم، چیزی که لازم دارن دستاوردهای طرفه، یه طرف قبلا چه کاری کرده، خودش رو اثبات کرده باشه. شما اگه چیزی نداشته باشین نشون بدین، هر چقدر مدرک بذارین رو میز هیچ فایده ای نداره، الگه اونا رو داشته باشین بعد مدرک ها رو هم داشته باشین یه مقدار کمک میکنه.
بسیار خیلی ممنون از شما که وقتی در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. اگر جمله پایانی هست، نصیحتی، توضیحی، راهنمایی به جوانترها، افرادی که دوست دارم این مسیر رو ادامه بدن، خیلی هستن الان تو زمین مدیریت پروژه من میبینم وبلاگ های وبسایت های زمین رو انداختن و در واقع افراد در واقع دارن شما رو الگو خودشون قرار دادن تو مدیریت پروژه تو این گرش تخصصی و دوست دارن که از شما الان بتونن اون جمله کلیدی رو بشنون که شاید اون در واقع مقل خودشون ادامه کار خودشون قرار بدن و همون مسیر رو پی بگیرن. آیا فکر میکنید که وبلاگ نویسی تخصصی توی کشور ما به زبان فارسی جواب میده و در کنارش اگه جواب نمیده در کنارش با چه چیزهای دیگه باید اضافه بشه برای یک اون شخص مدیر وبلاگ، مدیر وبسایت که بتونه برش بنسازی بکنه؟ این تجربه خودتون در این مورد بفرمایید لطفا.
چیزی که من همیشه فکر میکنم اینه که من واقعا باید لذت ببره از کاری که انجام میده. من اینکه ما بیشتر از نصف اون زمانی که بیداریم تو طول روز رو داریم کار میکنیم، اگه از اون لذت نبریم کلا خیلی زندگی خوبی نداریم. از اون طرف اگه از اون کاری که آدم میکنه لذت ببره و پویایی هم داشته باشه، خود به خود پیشرفت میکنه، خیلی سریع میره جلو، اما اصلا راه ها رو پیدا میکنه. این شرط اولش لذت بردن. شرط دومش هم اینه که باید دوست داشته باشه که دائما بهتر و بهتر باشه، هیچ وقت راضی نشه و هیچ وقت احساس نکنه که من دیگه الان عالیم. اون لحظه که طرف احساس میکنه دیگه من الان دیگه خداوندگارم، خیلی عالیم، دیگه تمومه، دیگه تو همون شرایطی که هست باقی میمونه و حالا سطح دانشش مهارتش همون میمونه، شاید به لحاظ شناخته شدن یه مقدار جلو بره. این یه مشکلی هست، یعنی خیلی که شروع میکنن به فعالیت سنگ اول میذارن که خب من خیلی خیلی ماهرم، بیاین ببینین مثلا من چیا مینویسم. این یه مقدار محدودشون میکنه خودشونو. بعد این واقعیت رو بدونه همچه خیلی چیزا هست میشه یاد گرفت، خیلی خیلی به مراتب بیشتر از اون چیزی که آدم بلده. چیزی هم که میخواد پنهان بکنه، چون اگه خلاف این باشه واضحه. مثلا من خیلی چیزا رو نمیدونم، ولی اصلا نمیترسم از این که اعلام بکنم اونا رو نمیدونم، و همین کمک میکنه بایدونم که بیشتر یاد بگیرم اونا رو. این دو عامل، عامل سوم هم این که آدم براش وقت بذاره. وقت هم که میذاره لذت میبره، تفریح خودش خیلی عالی میره جلو.
دقیقا همینطور. خیلی ممنون، مرسی از اینکه این اطلاعات ارزشمند، تجربیات ارزشمند خودتون رو با ما و شنوندگان رو اکثرش در میون گذاشتین. متشکرم.
ممنون از شما.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما، یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید، یا به شماره 3099206668 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید، نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه، و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید، به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم ان شاءالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم.